ظاهرن هماهنگی نشده برنامه خورده از آن هفت و روح به هشت هفت و نیم ظاهرن اطلاع رسانه شده. یک روش وقت عزیزان زایع نشه، سن موقع تشویق آوردید سوال جوابی اگر هست مطرح بشین یک روب رو، بعد دیگه یه روب بعد بس شروع بکنیم انشاءالله. من اگر عزیزان سوال خاصی مطلب خاصی باشه بفرمایید، بعد یک روب بفرمایید.
مثلا سب فرمودید که شیطان عدم محضه، عدم آن درش حالا بعض از انسان ها شیطان از فرمان خدا دست اطاعت نکرد گذاسته، بعض از انسان هستن که به خدا شرک می‌ورزن، اینا مگه از شیطان پایین تر نیستن؟ که اگه شیطان ما عدم محض در نظر بگیریم، آیا از اینا از شیطان هم مگه از یه پایین تر قرار نمی گیرن؟
ولی اینا بسم الله الرحمن الرحیم عرض شده که هر شاید بعد هم بس خواهد شد، این هر درجه ای رو یا درچه ای رو که میخواهیم یک انفصال ایجاد میکنیم بین این و اون یکی، این اینطور نیست که جدا از هم هستند، هر کدوم مراتب خاص دوباره خودشون رو دارند. و مثلا سیاه خب ضد سفید هست، ولی خود سیاه دو مرتبه در غلظت سیاهیش باز عمق دارد، مراتب دارد، مدارش دارد. سفید خودش خب سفید است، ما تو سفیدی خودش دوباره یک سری درجاتی دارد. این اشکال ندارد که وقتی یک عدم وقتی میگیم، این عدم تا نسبت به وجود دو مرتبه خودش یک مدارش خاص خودش رو داشته باشد. و این باز برمی‌گرده به وسعت میدان وجود که همین ها در مدیریت وجودند. انشاءالله تر خود بحث عدم وجود رسیدیم، اونجا یه خورده بیشتر باز میشه مطلب. بعدی روایاتی داریم که مثل خیلی جالبی بعضی گناه هستش که ظاهرن این روایت باشد که از محصر اساتید بزرگوارا انشاءالله استفاده بکنیم در آینده مخصوصا. خب این ظاهرن در مورد کسی باشه که برای یک مؤمنی بخواد حرفی ببافت و به خاطر این که شخصیت او رو در بین مردم از بین ببرد، شاید در مورد این گناه باشد. یاد اگه بیاد که حیثیت او رو، شخصیت او رو یه چیزی میبافه، بالاخره او رو بله آبروش رو بریزه، خدا از ولایتش دور میکند، به ولایت شیطان میاندازد و شیطان هم او رو قبول نمیکند. خیلی جالب این روایات، آدم واقعا میره تو این حقایق ببینید چه اسرار، چه عالمیست. خیلی کم همچون روایت شیطان هم او رو قبول نمیکنه ولایتش. حالا ببینید از شیطان چقدر پستر شد، این قضیه چیه، این گناه چه گناه بزرگیه، مؤمن عظمتش چقدر بالاست، چه اینها مطالبیست که بله هست. مثال بله
بخشن از آن
بله
بخشترون توز به هم نوشته که تمامی ذرات که در این عالم هستن برای تمامی ذرات ملک هست، حتی فضای بین اتمی هم در ملک هست. اگه ما این اینطور تصور کنیم برای هر ذره یک ملک باشه و برای فضای بین مدا، حتی برای فضای بدایی دار یا اون نوری که ساطع بشه از یک جسم، برای اونم یک ملک باشه، یعنی تمامی اجسام در یک، مثل اینکه مثلا ما یک جسم در یک آب فرو ببریم دیگه، کل این عالم در یک عالم معنوی یا عالم ملکوتی قوتوره. اینطوری باید تصور کنیم، معلوم اینکه اگه تصور کنیم حتی خود یک تمام تک تک الکترون ها، تک تک فضای بین اینا، حتی نور هم در برای هر کدوم یه دونه ملک دارن، این تصورش کم خیلی مشکله.
حالا خاطرم نیست چه شدم تک تک اینا ملک دارد، هر کردیم اینا ملکوت دارند، اینا در ملکوتند، چون در عالم ملکوت عدد با عالم ملکی نیست. مثل اون عدد که بارهن عرض کردیم که الفاظ رو تو جهان خودش باید مطالعه کنیم و مفهومش رو بگیریم، نه هر جهانی. کلام مثلا وقتی ما از عدد بحث میکنیم، عددی که در سه بعدی هست معنایش با عددی که در ابعاد عالم باطن این معنا نیست دیگه، اینجا میاد بیرون. بله، تو ملکوتش و بله در مدیریت ملک هستند ذرات، تمام ذرات هر ذرات مدیریت ملکه. حالا ما بحث ملک انشالله میرسیم در آینده ها انشالله، این بحث زیربنا اگه حل بشه. خود قرآن درباره ملائکه اصلا خودش سیستم حکومتی به اصطلاح مأموریتی اونها بحث های جالبی است که انشالله از خود صحیفه صدصادی انشالله استفاده میشه. ملک عالم ملکوت، ما فعلا تو بحث این عالم یک مثال عرض بکنیم، شاید مطلب دیگه سریع بین. بعدا شما قوه جاذبه زمین رو در نظر بگیرید، قوه جاذبه زمین نقش اساسی دارد در زندگی ما و به تمام جرمه ها این تسلط دارد. شما هیچ جرمی نمیتونید پیدا کنید که جدا یا بریده از قوه جاذبه باشد. و وقت وزنی که بس این دارد چیه؟ خب باید که مال جرمه یا مال اون قوه است. خب وقتی ما وقتی جاذبه زمین میگیم اینجا اشتباه پیش میاد. اونی که تو این وادی ها نیست، تا زمین میگیم اون صحرا و کوه و دشت و دریا و جنگل این به ذهنش میاد، نمیتونی این رو با قوه ازم تمیز بده. اون وقت تا جاذبه میگیم این یه تناب و یه چیزی که بکشه معنا به ذهنمون میرسه. خب تا تو این معنا زندانه نمیتونه. وقتی ما بگیم اون ذره ذره چشمت، ذره ذره خونت، پوت، همه اینها تحت حکومت قوه جاذبه است، وزش این قابل دریافت نیست. چرا؟ زمین رو صحرا میبیند، قوه رو جاذبه رو تناب که میکشه میبیند. پس در حالی که یک فرد بزرگوار اندیش میکشه میبینه که قوه بر این جسم مسلط است یعنی چه؟ و تمام وجودش احاطه داره یعنی چی؟ لذا بلا تشبیه، بلا تشبیه. حالا مطلب شوی فراتی مثال بود. پس عالم ملکوت بر عالم ملک، یا بفرمایید تمام موجوداتی که در این عالم هستند تحت مدیریت ملائکت الله یعنی چی؟ خب اون وقتی که مطلب باز خواهد شد. چطور برای این عزیز در بیابان این قابل دریافت نیست؟ آخه چطور این قوه جاذبه تمام موجودیت من در حکومتون یعنی چه؟ اگه این جاذبه یه خورده کم و زیاد بشه، کره چشمم چه میشد؟ لقمه تو دهنم چی میشه؟ کل زندگیم نمیتونه تحلیل بکند. ولی به آخر حکومت قوه بر جرمه. فلزا وقتی میفرماد اینو زود یک فیزیکدان بزرگوار زود قبول میکند، اصلا میفهمه مطلب یعنی چی. ملائکه از این بالاتره و در این جلسات هدفم همونه، شما به برکت آیات روایات وارد بشیم به این فضاها. بگم آقا چطور ما کشف کردیم قوه جاذبه چیکار داره میکنه؟ این کشف ادامه دارد. ما منتظر نباشیم دشمنان یه روزی بیاند این کار رو ما بکنند، با تجربیات که شاید ما خودمون این کشف رو بکنیم دیگه. بگه ما یه قوه بالاتر از اون داریم، شما فقط این قوه رو دارید میگید، ما میگیم قوه ای که شعور هم دارد، قوه ای که مثلا اراده هم دارد، قوه ای که علم هم دارد، شعور را رضای خودش، یه همچون چیزیه. شما تا حالا تونستید قوه رو فقط کشف کنید، قوه قبل این هم میدونم کشف نشده بود، گفتین زمین. حالا بعد از این همه ریاضت های علمی رسیدید که میگید ما نه یه قوه کشف کردیم، حالا اسمشون رو تاریخ تولدشون رو زشت میگیریم و اینها افتخارات این از روستای ما بوده و اون میگه از کشور ما بوده و خب همه میراث خواری هم بکنید. دین ما اومده چه کار داره، چه میفرماد؟ میگه آقا همین الان این جاذبه زمین شما دارید میگید، این یه لایه از این زمین فهمیدید شما، همین زمین با همون قوهش با همه تشکیلاتش تحت حکومت یک قوهشون دارای شعور هم هست. زمین چه قوه است، شعور است، علم است، نور است، حیات هم هست. الله اکبر، این چجور قوهیه؟ ما تا بگم قوه بر کمی قبول میکنیم، اما بگیم ما یه قوه که در این حال اینه، در این حال هم همونه. حالا چه حقیقت اگه این کشف بشه؟ اونو امام صادق الاسلام چه اینها رو فرموده، ملائکه ها رو تعریف کرده، مدیریت ملائکه رو، قرآن. خلاصه اینها انشالله تعالی مربوطه به عالم ملکوته، که انشالله تا از عالم ملک بحثامو بونجا رسید انشالله وارده. بله مظاهرن دیگه وقت رسید. بله جانتون برای شادی روح مطهر خانم زینب کبری سلام الله علیها، خداوند از زیارت و شفاعت اون خانم بهرمند کنه انشاءالله، این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض شد که انسانشناس حقیقی مولای متقیان امیر مؤمنین علیه السلام در شناخت انسان یه حقایقی را باز کرده که در زندگی انسان، در سرنوشت مدیریت جامعه بشری، به برکت شناخت انسان خودش از حقیقت خودش تأثیر مستقیم دارد. و فرمود که کل انسان در علمی که دارد، اعضایش تحت حکومت امامت حواس اوست، حس است. این حس اگر بریده باشد، این عضو دست به آهن داغ چسبیده ورم کرده تا استخوانش می سوزد، یه لحظه تکان نمی خورد. این حس است که دارد او را امامت می کند و نزدیک نیم متر به این آهن نرسیده، به این آهن سرخ، فورا می کشه خودشو. این تحت حکومت حسه. عرض شد که این حس خودش تحت امامت یک مرتبه دیگری از لایه انسان هست که فرمودون قلبه. این قلب هست که جرایش فرار از آهن داغ رو ایجاد می کند، اونگاه حس این وضعیت رو پیدا می کند و تحت تأثیر اون قرار می گیرد. این گرایش رو برای حس از اونجا امامت می شود و حس وضعیت آن گرایش را پیدا می کند تا این عضو در اثر اون وضعیت قرار بگیرد. و همینطور عرض شد که این قلب تحت امامت فکر هست و همینطور فکر صورتها را میشناسد، ارتباط موجودات با همدیگر را میشناسد، حکم صادر میکند و اینها را تحلیل میکند و تمامی اینها را این فکر ایجاد میکند، امامت میکند. قلب تحت امامت اون فکر حالا این وضعیت رو پیدا میکند که این آهن است، این داغ هست، داغ اثرش این است و همینها در این جاری و تا برسه به عضو و تا رسیدیم که فکر هم تحت امامت عقل است که جوهره همه اینها دیگه با عقل جاری شده. این خلاصه بحث جلسه قبل بود. این عزیزانی که جسارت نباشی خوردن و تشکر جلوتر و روح خانم زینب سلام علیه سلوات بفرستیم به اللهم صل علی محمد. من جسارت تو من کدمن دارم و دیگه ای باید ادشت رو داخل من خزالت تو رو دیگه ای باید بینیش بینیم بزن باشیم دیگه باید بسیم بله سیده کنیم بله پیزشت بینیم تسارت. خب عرض شد که این علمی که ما پیدا کردیم به لایه‌های خودمون، این فقط این علم نیست. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم فرمودن العلم اکثر من ان یحشا، العلم اکثر من ان یحشا. این که شما علم رو تقسیم میکنید به حصولی و حضوری، این که علم رو تقسیم میکنید اقسامش مثلا چی، این علم اصلا اعدادش تعدادش از شماره خارجه. ما تا این مقدار از علوم، تازه غالبا از آثار علوم به اصطلاح به علم پی میبریم، خود علم این یک صورتی از علم بود که حضرت فرمود که ائمه اینها رو ما شناختیم. در روایات دیگر هست، آیات هست که سریع از نا بگذریم. خب یه علم دیگری هست که انسان خودش متوسه می شود، علم پیدا می کند که اینها را می داند. اینم یه جور علم دیگه، یه عمق دیگه از علمه. یک قناری خیلی زیبا آواز می خواند، همه بهش تماشا، با همین که آواز می خونه با همه این زیبایی ها، خودش از خودش هیچ احساسی نداره که من الان دارم چه زیبا آواز می خوانم. حس دارد، شروع اون حس غریزی آواز بخواند، اما این که به این حس خود حس هم داشته باشه اینو دیگه ندارد. کمان که ما در نوزادی هم همینجور بودیم، گریه می کردیم، حس می کردیم گرسنگی رو، گریه می کردیم، اما این که من گریه می کنم یعنی چه، دیگه به این گریه خودم علم نداشتم. شیر میخوردیم، قنداب رو میخوردیم، ولی اینکه من بتوانم به این علم خودم علم پیدا کنم اینو دیگه نداشتم. پس از رشدی که پیدا کردم این علم بعدی در من به وجود آمد که الان میتوانم به این حس خودم حس پیدا کنم، به این علم خودم علم پیدا کنم. علم پیدا کردم که من گرسنه‌ام، اون علم اولی گرسنه‌ام، دو مرتبه میتوانم بفهمم که من گرسنه‌ام یعنی چه. این علم دیگری است. من حس کنم که حس میکنم. الان دستم به داغ زدن، این حس اولیه بود، این علم اولیه بود. این همه دارند، حیوانات هم دارند. اما دومی، من میتونم اراده کنم بر این که احساس کنم که احساس میکنم الان داغه. این علم دیگری است. علم که اولی رو اگر از ما حذف بشه میگن نسیان، علم دومی اگر حذف بشه میشه غفلت، که در آیات نادی خیلی جالب بحث شده که وقتی که نسیان پیش میاد چه اوضاعی پیش میاد تو زندگی انسان، وقتی غفلت پیش میاد چی؟ خب این یک سری از مرحله از علم، انسان خودش از لایه‌های خودش. اگر رشدش از اینم قوی تر بشه، اون وقت نه اینکه علم پیدا میکند که علم دارد، نه اینکه علم پیدا میکنه حس دارم، علم پیدا میکند میفهمم، علم پیدا میکنه تحلیل میکنم، علم پیدا میکنه برهان میارم، حجت میارم، نمیدونم الی آخر، بلکه میفهمد که این اصلا خود اون حسه، این یه علم دیگری است. این رشد بالاتر درش پیدا بشه، علاوه همه اینها میبینه اصلا خود حسم. این علم هر چه عمق پیدا میکنه تو وجودش، میبینه من همون فکرم. این علم هر چه عمق پیدا میکنه، من همون عقلم. تو ببینم یه علم دیگری است. این علم یه عمق دیگر در ما ایجاد کرده و هر تک تک این علم ها زندگی خاص خودشو دارند. و ملاحظه میفرمایید که زندگی یک قناری با زندگی من تو این اتاق نشستم یکی نیست. این به خاطر اون علم دیگری است که در من ایجاد شد. و این مطلبی است که تا کجا میرین علم؟ حضرت فرمود لا یحصا، این قابل شمارش نیست. لذا میفرماید علم الباطنه سر من اسرار الله و حکمون من حکم الله یقذفه فی قلوب من شاء من عباده. این علم کجا میره؟ هی انسان خودش از حقیقت خودش عمق تا به سر الله، این سری است از اسرار خدا، حکمتی است از حکمت خدا، که خداوند در قلوب هر از بندگانش که بخواهد به قلب او پرتاب می کند. خب پس این مراتب بحث هایی که جلسات قبل خلاصه چکیده بحث های قبل بود، که باز روایت خیلی زیاد است، حالا بنده سریع می گیرم که مطالب بعدی هم برسیم. خب حضرت می فرماید که العلم و حیاتون، علم اصلا زندگی است. پس هر لایی از این علمش باز میشه یه زندگی دیگر. از نظر تجربی هم خیلی محسوس اصلا برامون، زندگی هم که میکنیم این لایه ها باز میشه، نوع زندگی ما هم تفاوت پیدا میکند. بالعلم تکون الحیات، این زنده بودن با علم، هر مرتبه از علم باز میشه یه زندگی جدید مال اون برای انسان باز میشه. اینها را وقتی انسان از روایات دقت میکنه، واقعا دیگه تمام امتیازاتش میریزه دیگه، تمام امتیازاتش. میگه بابا اهل بیت علیهم السلام چه افقی باز میکنن، از علم چه معدنم، چه خبر ها دارن، من در چه مرحله زندگی الان دارم زندگی میکنن. و جالب اینه که انسان هر مرحله زندگی دل خوش دارد که از اون زندگی دیگه رسیده به اون انتهایش، که برسه به اون عمق بالاتر اون تازه متوسی میشه که در علم قبلی چقدر زندانی بود در زندگی قبلی. حالا با این ائمه که حضرت به عنوان ائمه فرمود، اینا اصول معلومه، بقیه که روانشناسا فرموده اند یا هر چی که داره معلومش اینا ها دیگه قوای فرعی اند. بحث از حافظه، بحث از قوه ذاکره، بحث از قوه نمیدونم ذهن، بحث از قوه خیال، حتی با اون معنای وسیع علم میتوان گفت که قوه وهم هم موهومات هم بالاخره نوعی از علم هست. نمیگیم که با معنای گسترده عام علم عرض میکنیم، همه اون قوه در تحت قوه عقل فروعات از این اصول هستند. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید که دعامت الانسان العقل والعقل منها الفتنه والفهم والحفظ والعلم الى آخر. و بالعقل یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح امره الى آخر. چه روایت عمیق دقیق. در اونجا ائمه رو فرمود، معلوم میشد اصول زندگی انسان در فهمش خودش از خودش اونها بودند. در این روایت نفهمد ائمه فرمود منه، یه فروعاتی است، یه سربازهایی است برای این ائمه. حالا ببینید چه روانشناسه های غرب اینا را بپرسیم، و یکی از بزرگواران چه دیگه ادعای عجیب و غریبی هم داشت در بعضی از قضایا، گفتم آقا شما سلسله شعور این منابع علمی رو که در روانشناسی دارین دخلا به کجا منتهی میشه بالاخره؟ حالا ابزارتون چیه؟ اینها نهایت کجا؟ دیدم فوقش رسید به قلب و عقل، تازونزم پس و پیشش خب تمام شد. در حالی که بحث حافظه، بحث ذهنی که این همه روش به اصطلاح محور قرار میدند، همه تو ذهن چنین ذهن چنان، حافظه حافظه چنان، بابا از دیدگاه امام معصوم اینا فروعاتند، اینا سربازهای ائمه لایه های انسانند. ما به برکت اهل بیت علیهم السلام میانبر میزنیم برای فهم خیلی از مسائل. در هر حال اینجا میفرماد و منه، یعنی از این عقل باز میشوند. اینا جنبه سربازی، جنبه مثلا فروعات دارند. خب با این مختصر توصیفی که در مورد عرض کنم لایه های فهم مطلب باز شد، حالا میرسیم انشاءالله خدا توفیق بدهد به این که من وقتی فهمیدم، علم پیدا کردم، یعنی مشاهده کردم خودم همون فکرم، خودم همون عقلم، این لایه از علم، علم به حقیقته. پس ما تا این مرحله نرسیدیم مراتب علم رو، عقل رو دوباره زنبندی کنیم که سریع دیگه زن بشیم بر. یک مرحله از علم هست که اون عموم عمومه، که پایین ترین درجهش حسه، این رو حتی یک کرم خاکی هم دارد، حتی یک میکروبه که با دستگاه مسلحانه باید پیدا بکنیم اونم دارد، که با اون حس داره زندگی میکنه، اکثر من نشون میده، فعل انفعالات نشون میده. این دیگه عمومی ترین میدان علمه. افتخار نشه کسی زندگیش در حد حس باشد، بگه آقا من حس میکنم چون این و چنان است، کار بزرگی نکرده، یه چرم خارشی هم دارد. برای کودک 10-12 روزه تا سوزن میزنی اون لحظه علم دارد، ورداری خوب بشه دیگه تمام شد. مرحله عمیق‌تر علم عرض شد اونی که انسان به علم خودش علم دارد، حس خودش رو حس می کند. این علم دوم، اولی اگر نباشد نسیانه، دومی نباشد غفلته. خب تا این مراحل علم، علم با صورته، علم به صورته، ما زندگیمون به صورت سر کار داریم. رابطه صورت هم که قبلا مفصل عرض شد، منظور صورت نه فقط صورت سه بعدیه یا دو بعدیه که با حس باصره دیده میشه، نه، صورت یعنی چگونگی وجودی یک موجود. چگونگی وجود یک موجود پس در تمام ابزار حسی ما، چه باصره، چه سامعه، چه لامسه، چه ذائقه، هیچ فرقی نمیکنه، به صورت اونجا. پس علم ما تا اینجا علم به صورت موجوداته، حتی علم به صورت خودمونه، رابطه صورت ها با هم دیگره، وضعیت صورت ها با هم دیگره. میدان علم تا این مقدار هست و تا این عمق، با همه زیبایی ها، با همه شگفتی ها، با همه اکتشافات، با همه اختراعاتش، در صورت داره کار میکنه. علم به صورته، به صورته. اما این علم بعدی که اون عبارت شد از این که من میابم که خود حسم، از اینجا باز شروع میشه، همینطور عمق پیدا میکنه. میابم که قلبم، میابم که فکرم، تا میابم که اصلا خود عقلم. ها، این مرتبه از علم، علم به حقیقت اشیاء، علم به حقیقت خود هست. از صورت گر آمد علم به علم به حقیقت، چرا که علم به حقیقت خود پیدا کرد. علم به حقیقت خود عرض کردیم در اول بحث، علم به دیگران نمی شود مگر از مقدار که علم انسان به خود به خود هست. این یه اصل کلیست دیگه. علم خود به خود هست، در هر مرتبه علم به خود هست، علم دیگری مقدوره. این کلام حضرته، می فرماد که کیفه یعرف و غیرهو من یجهل و نفسهو، چطور کسی خودش رو علمش پیدا نکرده غیر خودش بگه علم پیدا میکنه. حتی اون بچه هم که میگه من علم اولیه داده و زندگی اولیه رو دارد، اون سوزن که بهش میخوره، اون لحظه اول خودش رو متوجه میشه، منتها به این توجه خود توجه ندارد. همون بچه که الان داره تو قهواره گریه میکنه، گرسنه هست، حس گرسنگی از گازهای معده، تحریکات اعصاب و تا اون مغز، همین ها، خب این خودش رو داره حسی میکنه، تا گریه میکنه، تا غذا رو حسی میکنه، منتها به این حس خود آگاهی نداره. والا نمیشه انسان خودش حسی نکنه، خودش رو بریده باشد، بعد این همون بریده شدن، همون حس دیگه. این پس هر مقدار انسان خودش به خودش آگاهی پیدا میکنه، خب طبیعی است وقتی من به مرتبه فکر و اینها رسیدم، حالا سر سفره هم غذا رو میخورم و هم از تماشای غذا لذت میبرم و هم غذا رو میدونم بعد چی خواهد شد، هم قبلا میدونستم، زمان رو میشکنم. خب این به میزان اون رشدی که خودم تو خودم علمم باز شده، اما ما بقیه دیگه در نسیانم. پس خوشا به حال اون که رسیده به این مرحله از علم و علم به خود، که از صورت در آمده، رسیده به این مرحله که میفهمد من همون عقل هستم. از این مرحله شناخت خودش از خودش، اونگاه علم به حقیقت خود پیدا میکند، از علم به حقیقت خود علم به حقیقت موجودات پیدا میشه. یعنی این تناسب مستقیم یه قاعده ثابت و لایتغیر هست به میزان خودش. این به یک بزرگواری که مثلا از نظر مرتبه علمی از جهت علوم زیست شناسی ترکیبات عناصری یه علومی پیدا کرده که فهمیده که اینها در مرتبه رشد خود از خوردن غذای سر سفره، اون با اون کودکی که از همون غذا میخوره یکی نیست هیچ وقت. چرا؟ اون عمق علمیش خودش از خودش بالاتره، ولذا سر سفره غذا با اون میدان داره زندگی میکنه. اما این کودک برای همون نسیان دارد، یعنی از بیخوبان بین علم ندارد، از اول نسیان دارد. اما شاید این آقای متخصص در این رشته ها غافل باشد، اراده کند که من میخوام تمام این فرمول ها و ترکیبات عناصری و به مثلا تجهیزات وجودی خودم اینها رو ببینم، غفلت رفت کنار، یه وضعیت سر سفره پیدا کرد، ممکنه توجهش به جای دیگه بره، اون وقت غفلت بیاد، میخوره با اون فرد کودک چیز فرق نداشته باشه. پس اینها تا مرحله این شما خودم هستم میشه علم به صورت. در علم به صورت یا نسیان هست یا نسیان نیست، غفلت هست. اما در علم بالاتر علم به حقیقت خود است و از کشف حقیقت خود به حقیقت عالم، اینجا دیگر علم به حقیقت زندگی هم به همون میزان زندگی به حقیقت خواهد شد. طبق تعریفی حضرت فرمود هر علمی میاد حیات مخصوص خود اونو دارد. خب اینجاست که مطلب وقتی علم به حقیقت شد، مشاهدات ما و زندگی ما با خودمون و عالم به صورت آیه خواهد شد. دیگه ما ضمن که صورت میبینیم آیه میبینیم. زندگی وارد در عالم حقیقت شد، زندگی در آیه و نگاه آیه‌ای و نگاه ملکوتی است. حالا انشالله که جنبندی بحثم به اینجا رسیده بود، بقیه مطالب از خود انشالله آیات روایات برای اثبات این عرایزمون انشالله استفاده بکنیم. اینها تفسیر به رأی نیست، نعوذ بالله، تفسیر به گناهان کبیره خطرناک است. قرآن تفسیر رو فقط معصوم علیه السلام میتونه بگه. معصوم علیه السلام او میتونه بفرمایه که منظور خدا از این واژه اینه. تمام مفسرین بزرگوار عظیم الشأن اسلام که در شیعه مخصوص مد نظر بنده، که اینها تفسیر از راسخون فی العلم رو آن را دارن به ما بازگو میکنند، چه با بیان خودشون چه این روایت رو. هیچ احدی نمیتونه از خودش بتونه که منظور خدا در این آیه در این روایت این بوده. اما تدبر رو خدا اصلا دستور داده، فکر رو هی پشت سر این مطلب فرو ببرید و فکر رو، ذهن رو، عقل رو تغذیه کنید از این آیات روایات، به جای اینکه به چیزهای بی خودی فروعات تو زندگی فکر رو مشغول بکنید، رو تمرکز کنید در این آیه به روایت و مطلب رو با تدبر بگیرید. این اجازه ایست، رخصتی است که خداوند و همه انسان ها داده که از خود آیه با تمرکز توجه به اون معنا برسه. و خداوند صحبت از سایه کرده تو قرآن. خب ما همون سایه که فهمیدیم روم بریم کار بکنیم، روم بریم ما فکر رو باز بکنیم. اینجا قرآن به صراحت می‌فرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکه انسان علی نفسه. ما عین ظاهر آیه رو فقط معنا می‌کنیم، تفسیر و تعویل به نعوذ بالله، این همون ظاهر آیه. ها اینجا چه فرموده؟ فرموده بل الانسان علی الانسان، بل انسان علی اعمالهی، بل انسان علی صورتهی. ما همون واژه نفس رو داره میگیم. انسان به حقیقت خودش بصیر است. بصیر رو میفرمایند یعنی چه؟ بصیر، بصیرت، آن دیدنی که با قلب دیده بشه. اگر انسان یه وقت با بصر میبیند، یک وقت با قلب میبیند، اون میشه بس. بل الانسان علی نفسه بصیرتون. دیگر انسان میتواند از نظر باز شدن رشد لایه‌های باطنی خودش در خودش، خودش در خودش، برسد که علی نفسه خودش به حقیقت خودش، خودش رو ببیند. خب این صریح تفسیر در جایی که ما بیایم واژه ها و لغت ها رو که از معنای ظاهر میخوام به معانی دیگه نقل بدیم یا مسائل مختلف دیگر. در یک سایه دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نفرمود که انسان باید نگاه بکند، نفرمود که آدم باید نگاه بکند، بنی آدم، چون اگه قرار بود قرآن خیلی از این واژه‌ها رو دارد، ظاهر خود معنا رو مدارم اونتا باید دقت عمیق‌تر. می‌فرماید باید ولتنظر نفسون، خود اون حقیقت نگاه بکند. ولتنظر نفسون، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه اینجا یه نکته خیلی ظریفی هم دارن که نفس رو اینجا نکره آورده. خیلی رضوان الله علیه این در این فرماد اینقدر این کار کمیاب هست، نفسها به غفلت و به توسعات این عالم، این نفسها دیگه مشغول هستن که کم اتفاق می افتد، نادر اتفاق می افتد نفسی این چنین دیگه بتواند ببیند، دقت بکند بر آنچه که برای آینده می فرستد، یه مزاحمت خاصی می خواهد، یک ریاضت های خاصی می خواهد که انسان برسد که خودش خودش را ببیند. وقتی خودش رو دید، اونگاه عمل خودش رو هم بتواند تماشا کند. این فرع بر اون هست. تا من خودم رو نیابم، نمیتونم فعل خودم رو بیابم چه. تا من خودم رو نیابم، نمیتونم که فعل خودم رو در آینده بیابم چه. اینا همه فرع بر اینه چه انسان موفق باشد خودش رو بیابد. اثر یافتن خود به خود این است که فعلش رو هم پیدا بیابد و ببیند. و جالب اینه که می فرماید ما قدمت لغدین. و در یک جای دیگه که بله در یه آیه دیگری هست که اونجا خیلی صریح می فرماید علمت نفس ما قدمت و اخرت. حالا درسته در اینجا آیه مربوط به قیامته، قیامت نه اون مرحله قیامت که بعد از محشر واقع شده، این در ایام قیامته، هنوز وارد اون مراحل بعدی قیامت هنوز پیش نیامده، چون اخرت که فرموده همون هنوز در فضایی است که قدمت و اخرت. یعنی چه؟ یعنی این انسان وقتی خودش رو یافت، اثرات جالبی شگفت‌انگیز که در او خواهد شد، یکی از زیبایی‌های اینی که زمان رو می‌شکند. همین بودی رو که از آقای دکتر استفاده کردیم جلسه قبل، بود چهارم، البته انشاءالله در آینده خدا توفیق بده سروران عزیز اگر قبول بفرمایند، این یک ساعت کافی نیست برای بحثی که اساتید بزرگوار استفاده می‌کنیم. بشه فرصت خاصی باشه که مباحث هم باز بشه و هم نقد غربی ها نقد بشه نظر اونها. مثلا الان بحثی که مطرح شد، یک کسی اسمش اومد، اون شخص از حالا اسمش هرچه باشه، که نظریه میده که عالم از هم گسسته است. خب این انشاءالله از آینده اساتید بزرگواران استفاده میکنم از نظرات که مطرح میفرمایند، نقدشون هم جدانش بفرمایند. چقدر ببینیم مطلب واضحه، چقدر ما شکر کنیم به اهل بیت علیهم السلام نعمتا. بیچاره رسیده روزگارش به اونجا که میگه من نظریه میدم عالم گسسته است. یعنی چه گسسته است؟ یعنی خودتو داره رد میکنی قبل از هر چیز. تو وقتی عالم ارتباطاتش از هم بریده است، تو یکی از اجزای این عالم، چجور؟ یعنی خدا داره ادعا میکنی که من هیچ ارتباط به هیچ اجزای عالم ندارم. با چه جرأت داری نظریه پس میدی که عالم گسسته است؟ شما با چه ارتباطی با عالم مربوط شدید تا این که رسیدی به اینجا که اثبات کنی عالم گسسته است؟ تو چه گسسته چه شد؟ قبل از هر چیز خودت برید از عالم هستید. یک موجودی برید از عالم چجور میتونه از عالم ادعا رو میتونه بگه که بگه عالم ارتباط با هم دارد، به هم پیوسته است؟ او میتونه بگه که خبر میدم از عالم چه خبره؟ وقتی که بخواد بگه که عالم از هم گسسته است، چگونه حالا میتونه ادعا کنه که من خبر از عالم دارم؟ با چه ارتباطی؟ ارتباطی خبری نیست. حالا بعد زمان که باز یه بحث خیلی جالبی بود، خیلی استفاده کردیم از مسئله بزرگوار که انشاءالله شروع کردند در بحث ریاضیات، در بحث علم فیزیک. عرض کنم که زمان اگر بعد چهارم باشه، که خیلی باز نظریه بود فرمودند که اینجاست که ما میبینیم، حالا گذشته از اینکه تعریف زمان و جایگاه زمان در عالم ها، اینجا قرآن به صراحت داره دیگه بعد چهارم اون یکی ابعاد رو هم راحت میشکنه. چی میفرماید؟ این میداند یا نگاه کند به آنچه که ما قدمت. زمان رو میشکند، چند سال، یه سال، دو سال، ده سال، هزار سال، یا عالم دیگر. اینی که مثلاً فعل از من صادر میشه، اگر کسی خودش رو یافت، اونگا به راحتی فعلی از او صادر میشود، اون رو میبینه. یعنی چه؟ و این فعل در مقدمت، در زمان دور دور دورها، آنچنان دوری که عالمهای بالاتر، که چه رابطه این فعل من با اون دارد که ما قدمت به اونجا الان دارم میفرستم؟ فهم انسان خودش از خودش چه قدرتی بر انسان ایجاد میکند، چه زندگی جدیدی براش باز میکند؟ یک قناری نمیتونه بفهمه که من دو ثانیه بعد میخوام دانه بخورم، پس از این که حسی بکند که گرسنم الان، دانه اون که دانه رو میخورم الان میفهمه، اما اگه سیر شد تمام شد دیگه، نمیتونه زمان رو بشکند. اما انسان هم زمان رو برای آینده میشکند، نه یه ساعت، دو ساعت، ده ساعت، هزار ساعت، یا عالم ها چه قدرتی داره، چی میشود این انسان که وقتی خودش رو یافت با عالم ها هنوز رو نرفته. الان یه نفر دریا غرق بشه، یه کودش 3-4 ساله بهش بگیم فلانی غرق شد، داداشتون غرق شد دیگه، بچه 2 ساله دنبال بستنی خوردنشه و خندیق باباشو تشییع جنازه میذاره اونجا و اصلا بازش بازی میکنه، بچه 2 ساله این. اما برادر بزرگش 30 میگه ای غرق شده، از شدت ناراحتی بیهوش میفته. چرا؟ خب آقای برادر شما بگه چند بار غرق شدید، درد و رنج عذاب و فلان غرق شدن رو فهمیدید، تا الان راحت ناراحتی که داداشم اونجا غرق شد، بابام اونجا غرق شد. مگه تو یه بار لا اگر غرق شدی تا بفهمی غرق شدن چیل اینقدر ناراحتید؟ این چه حسیه در تو؟ این چه قدرتیست در تو؟ زمان را میشکنید، مکان را میشکنید، اون وقت دیوارها رو میشکنید، چیزی رو که بهش اصلا نرسیدی، چیزی که اصلا کنارش هم نبود، چیزی که اصلا از دورم ندیدید که چیه، چطور اینقدر عمیق این رو داری حسی میکنید، اینقدر ناراحت شدید؟ این انسان جزئیاتش از نظر علم تجربی هم بخوام این مسائل رو اگر باز بکنیم مطلب اثبات شده است. حالا تو مراحل خیلی پایین مراتبه وقتی قرآن می فرما چه یا ایها الذین آمنو، خیلی جالبه ها، اینجا خطاب به ناس هم نفرمود. ناس کجا؟ الذین آمنو کجا؟ ناس یه بتونه یه همچون یافتی خودش از خودش تا بتونه همچون اتقالله باید این مراحل رو طی کنید، باعث مجاهدات این مثلا انشاءالله بحثهای بعد میرسید. ول تنظر نفسون، الان تو قابلی مخاطب قرار بگیرید، به تو میشین حرف رو زد که تو باید، تازه نه که بجیم، باید این کار رو بکنه. تو دیگه نفسون، چه بگیم آقای فلانی، چه بگیم نفست، یک حقیقتید. ما قدمت آن چه از تو الان میفهمی میبینی که صادر میشه، اونم برای آینده ها، این زمان بریدن ها. و خیلی در این روایات آیات که بنده سریع از اونها بگذرم، پس در آیه دیگه صریح میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ببینید خیلی صریح دیگه، ما هیچ تفسیر نمی کنیم. یه آقای بلنشه بگی خانا، خیلی سریع آیه است، خودش رو از خودش، اونم نسیان ها نه غافل، از هم نسیان دیگه، اون علم اولی هم از بین میرد. اون علم اولیه هم یعنی این کودش، این گوسفند، این گناری، اون لحظه که دیگه سیر شد، دیگه از اون لحظه از بیخوبون نمیدانت من یه موجود استعداد گرسنه هستم، من یه موجود استعداد مثلا چنینم، رفت دیگه فراموشون، اون علم اولش از بین رفت. انسان به سروزگاری میتونه برسه، خدا تهدید میکنه مزازاتش رو به این که اگه خدا را فراموش نباشید مثل اونها، خدا رو فراموش کردن، اون وقت چی؟ ثمره این رفتار تو با خدا، خب این چه، خدا هم تو رو خودت، نفست، حقیقت خودت، از خودت فراموش. بله من ببینم هیکلم چیه، هر از قایم رو ترازو وای میستم، هی فلان، هر از قایم چک میکنم، همین ها. اما حقیقت ما خودم از خودم، اون علم اولیه رو ازت میگیری. مثلا انشاءالله در آیات بعد انشاءالله شو بحث غافلون اونجا بحث میرسه. خب در یه جا دیگه میفرما که وفی الارضه آیاتون، که انشاءالله یواش میرسیم به این بحث ها، و فی الارض آیاتون، این دیگه صورت نیست ها، دیگه زنجل و دریا و فلان صورت دیگه نیست، آیه میبیند، هرچه میبیند، لیل مو قنین، نه هر کسی، اون که اهل یقین است، اهل یقین، اون که خودش به خودش دیگه باز شده، چراش آیه دوبارهش میفرماش و فی انفسکم، خیلی ظالمه، نفرمود و فی بدنکم و فی روحکم و فی الی آخر و فی انفسکم، خودت در حقیقت خودت میتوانید این رو تماشا کنید. بعد باز خیلی به صورت سؤال حالا توبیخی بگیم یا هر عنوان بگیم، افلا تبصرون، بابا مطلب خیلی مهمه، خیلی جدیه، تو لایه‌های پایین یه ذره حست وقتی متوسط میشه این همه روش تقلا میکنید، جدی میگیرید، زمستان میاد بخاری چی باشه، گاز چی باشه، پتو چی باشه، نمیدونم لباسش، این مقدار حست اینقدر جدی میشید، خب یه خورده بالاتر حالا با حقیقت خودت اینقدر انسان افلا تبصرون، باز بحث از بصیرته در ارتباط با آیه و حقیقت خودت، که این راهیست که داریم براتون. مطلب زیاد ظاهرن دیگه وقت تمام شد انشالله، بله این روایت ها رو میخونن دیگه بمونه برای سریع دیگه بدون توضیح. میفرماید که اصل الانسان لبه، اصل الانسان، انسان لایه هاش که باز میشه، اونم با اون عمق و سطح، هم از زیر سطحی هم از زیر عمقی، هم از جهت این ائمه هم از جهت مراتب علمی خود و تا خودش خودش، وقتی اینها باز شد میبیند که اصل الانسان لب بهو، لب دیگه اون خود خود عقله، بقیه همه آثار عقلن که فرمود دیگه، خب امامت عقل فکر از اون باز میشد به امامت فکر قلب، اما این دیگه خود خود عقله، این میشه لب، اون وقت چی؟ اصل الانسان لب بهو، انسان دیگه این بدن، این عصب، مراکز عصبی، فکر و و و اینها دیگه نیست، اصل الانسان لبهو، خودش و خودش، میبیند عقل خودش و خودش، این رو میشه انسان گاه آزمایشم بکنه، حالا چون قرار دیگه بسش باشه سریع بگذاریم. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، التفکر فی ملکوت السماوات والارض، اینجا دیگه بحث همون روایت قبلم که قبلا استفاده کردیم دیگه، چون جا فرمود وقتی انسان به خودش وقتی رسید، اون وقت از عالم فانی منفصل به عالم باقی متصل، اونجا توضیحاتش رو یادآوری عرض کرده بودیم. خب در جای دیگه حضرت می‌فرماید فاذا اراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فابشر بهما ما وعده بالغيب، ها شاهد مثلا این قسمته، ف آمنه بالغیب علی الغیب، چقدر اینجا اینطور نیست که من بشینم فکرم رو برهان بیاورم دیگه چی باشد، اینجا نیست که عقل میخواد این رو بفرماید، همه درست، اینا مراتبند تا بره بره به عمق 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 خودش برسه به اونجاش، خدا میفرماید که اون قلب بس معلوم با این قرینه لفظیه، این قلب غیر اون قلبی که در روایت اومد، این قدر قبل از اون مراحل فکر و اینهاست. یک چشم گوش اون باز بشه و واسه اتفاق میفته، پس به غیب ایمان میآورد. با خود غیب ما یه وقت یک میوه ای رو قبول میکنیم هست، میگن میوه خیلی خوشمزه، همه فهم ما از انواع و اقسام ابزار رو میفهمیم چون درست. اما یه وقت وقت تو میوه رو میخوریم، با خود میوه میوه رو میشناسیم، با خود مزه و میوه مزه و میوه رو میشناسیم. چقدر فرق داره اینا. خب یه وقت میگم مثلا فلان میوه خیلی خوشمزه است، هر چه میخوره ببینم به به میکنه، منم چقدر جالبه. بابا یه نفر دو هزار نفر همه میگن، تو علم پیدا میکنه، علمه. اما یه وقت با خود اون مزه، اون مزه رو بشناسه، اون کچهتار داره. در علوم قبلی ذهن من دخل کمک کرد، مفاهیم ذهنی، مفاهیم فکری، مفاهیم اینجا خود خوده. فآمنت بالغیبه علی الغیبه. در هر حال اینم رو بخونم تمام. مولا علیه السلام فرماد این انسان شناسه، واقعا مظلومیت حضرت، افضل العقل معرفت الحق به نفسهی، افضل العقل. قبلا هم عرض کردیم عقل افضل میشون میده که عقل مراتبش هی عمق میتونه پیدا کنه تا برسه به اون افضل. اون وقت چه اتفاق میفتد؟ معرفت الحق به نفسی. اینجا که روزگار بدبخت به اینجا نمیرسه که بگم به همه چی شک میکنم، به همه چی فلان میکنم، حق فلان چی شد، آخر نما به خود حق رسن تماشا میکنه. خود حق چرا؟ خودش به خودش رسیده. این یک دورنمای بود از مسیر که در ادامه بحث از روایت انشاءالله در آینده بیشتر استفاده میکنه از مسئله اهل بیت علیه السلام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی روح مطهر خانم زینب سلام الله علیها، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، این مجلس را تحت عنایتون حضرت قرار بده، صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فجر.
برای برآورده شدن تمام حاجات شرعیه متمسین دعا مؤمنین، خدمت گزاران مخلص اسلام، مخصوصا حضرت امام خامنه‌ای، و برآورد شدن تمام حاجات آقای امام زمان علیه السلام، انشاءالله با ظهور اون حضرت همه تحقق پیدا کنه، صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.